اصول موفقیت اثر جک کنفیلد تهیه شده در کانال ریچمن فصل 37 به کمک اساتید فن انگیزه بگیرید. یک فرد موفق از مسئولیتش برای ایجاد انگیزه در خود آگاه است. این فرد از خود شروع می کند زیرا کلید روشن کردن موتور خود را دارد. بسیاری از ما از طریق رسانه‌های خبری، والدین، مدرسه و فرهنگمان باورهای محدودی ماننده این کار غیر ممکن است یا من شایسته آن نیستم را یاد گرفته ایم. غلبه بر تأثیرات منفی و این شرایط اولیه به یک انگیزه خارجی مستمر احتیاج دارد تا ما را به سوی افکار و نگرش‌های موفقیت آمیز سوق دهد. شرکت در یک سمینار آخر هفته، مطالعه کتاب یا تماشای یک برنامه آموزشی کافی نیست. آنچه که افراد موفق به درستی انجام می‌دهند، گوش کردن روزانه به برنامه‌های صوتی مشهورترین استادان انگیزه ساز جهان، در ماشین، خانه و دفتر کار به مدت حداقل 15 دقیقه در روز است. آنچه می‌خواهید یا نیاز دارید که بدانید، یاد بگیرید. یک فرد عادی 60 دقیقه را صرف رفت و آمد به محل کار می کند که در 5 سال حدود 1250 ساعت می شود. زمان کافی برای تحصیل در دانشگاه. چه با اتومبیل، قطار یا دوچرخه به محل کارتان رفت و آمد کنید، چه تا آنجا بدوید، در هر صورت با گوش کردن به برنامه‌های صوتی می توانید در هر بخش از زندگی به برتری مورد نظر برسید. می توانید خود را با انگیزه سازید، زبان یاد بگیرید، مهارت‌های مدیریت بیاموزید، استراتژی‌های فروش و بازاریابی را فرا بگیرید، اطلاعات بهتر را یاد بگیرید، در مورد سلامتی کامل چیزهایی بیاموزید و حتی به رازهای موفقیت قدرتمندترین مدیران صنعتی، بزرگان تجارت، سرمایه‌داران واقعی و مبتکران تجاری پی ببرید. استادان چگونه می توانند الهام بخش زندگی شما باشند؟ زندگی جف آرچ در سال 1989 ظاهراً خیلی خوب بود. او یک مدرسه کاراته موفق را اداره می کرد. ازدواج موفقی داشت و صاحب یک دختر 4 ساله و یک پسر 1 ماهه بود. اما در واقع این طور نبود. او همیشه آرزو داشت یک نمایشنامه نویس و فیلم نامه نویس موفق شود. تلاش‌های اولیه او نتیجه دربر نداشت. در نتیجه توجهش را معطوف کسب درآمد برای خانواده جوانش کرده بود. یک شب تا ساعت 4 صبح خوابش نبرد و به تماشای برنامه الهام بخش تونی رابینز از تلویزیون پرداخت. او که در اتاق نشیمن تنها نشسته بود با خود گفت من باید با آن مواجه شوم. شغل خوبی دارم اما آن را دوست ندارم. باید بپذیرم تا کنون خیلی ناامید بودم و این مرا آزار می دهد. به عنوان یک نویسنده باید بپذیرم در تمام زمینه‌ها شکست خوردم و از هیچ چیزی مثل شکست نمی شود درس گرفت. شاید حالا زمان موفقیت است. باید ببینم چه فرصتهایی در انتظارم است. باید تمام نگرش های قبلیم را کنار بگذارم و برای چیزهای جدید تلاش کنم. اگر نگرش‌ها و دیدگاهی قبلیم خوب بودند، تا 4 صبح بیدار نمی ماندم و راجع به این موضوع که با زندگیم چه کار کنم فکر نمی کردم. وقتی فرزندانم بزرگتر شوند و از من بپرسند پدر، شنیده ایم می خواستید یک نویسنده شوید، چه اتفاقی افتاد؟ چرا نویسنده نشدید؟ نمی توانم با این سوال سخت مواجه شوم. نمی خواهم جزء کسانی باشم که در زندگی فقط نصیحت می کنند، اما هیچ چیزی برای اثبات آن ندارند. آیا در این صورت اقتدار لازم را خواهم داشت؟ چگونه می توانم به آنها بگویم دنبال رویاهایتان بروید در صورتی که خودم این کار را نکردم؟ جف بلافاصله 2 تصمیم گرفت که تأثیر فوق‌العاده‌ای در تغییر نحوه زندگیش داشت. او گوشی تلفن را برداشت و همان برنامه الهام بخش را سفارش داد. سپس به خود قول داد که وقتی برنامه به دستش رسید تمام و کمال آن را اجرا کند. وقتی برنامه رسید جف همونطور که به خود قول داده بود عمل کرد. از آنجایی که خجالتی بود در این مورد با هیچ کس صحبت نکرد. میخواست اول نتیجه بگیرد و بعد با دیگران مطرح کند. خوشبختانه این اطلاعات همان چیزی بود که جف به آنها نیاز داشت. روز اول به نوارها گوش داد و متوجه شد باید سراغ نویسندگی برود و صبح روز بعد، بعد از 3 سال دوری از دستگاه تایپ، از سمت خود در مدرسه کارات استعفا داد تا رویای دیرینه خود را دنبال کند. جف به من گفت تونی اولین کسی بود که به من نگفت آدم بلند پروازی هستم یا خیلی سختگیر و زیاد طلب هستم. او می گفت باید بلند پرواز باشم. من در آن زمان 35 ساله بودم. اولین بار بود که کسی به من اجازه می داد و تشویقم می کرد به رویاهای بزرگتر از آنچه قبلا داشتم بیاندیشم. برنامه تونی به جف گفت باید رویاهایت را از این هم بالاتر ببری. جف با الهام از نصیحت تونی و اعتماد به نفسی که از ورزش کاراته به دست آورده بود به نوشتن نمایش نامه برگشت. اگرچه کارهای اولیه او از 6 ماه تا 3 سال زمان می برد، اما کار آخرش 1 ماه به پایان رسید و آماده شد. از نمایش نامه استقبال خوبی شد، اما فروش نداشت. متاسفانه جف داستانی راجع به جنگ سرد در پاییز سال 1989 نوشته بود و روزی که نمایش نامه به پایان رسید دیوار برلین سقوط کرد. یک دفعه بعد از 50 سال روزها دیگر آن دشمن همیشگی نبودند. جف می توانست به خود بگوید کی می خواهی بفهمی که تو به درد نویسنده شدن نمی خوری و به راحتی دست از کار بکشد، اما با نگرش جدید خود سوالهای بهتری پرسید. برای رسیدن به آنچه که می خواهی چه دشواری هایی را می پذیری؟ به جای تسلیم شدن به آنچه که می خواست فکر کرد. اشکال از نوشتن نبود، بلکه اشکال از انتخاب داستان بود. چه موضوعهایی می توانند ماندگار باشند؟ پاسخ این بود که عشق ابدی است. به این نتیجه رسید که اگر داستان عاشقانه بنویسد که ارتباطی با تاریخ ندارد، دیگر با چنین مشکلی روبرو نخواهد شد. نمایش نامه‌ای با عنوان بیخوابی در بندر سیاتل خلق کرد که در عرض 3 ماه 250,000 دلار فروش کرد. بیخوابی در بندر سیاتل به جایی رسید که جف را برای نوشتن بهترین نمایش نامه نامزد جایزه اسکار کرد. او گونه کمدی رمانتیک را زنده کرد و کارهای مک رایان و تام هنگس را به سطوح بالاتری رساند. اگر یک برنامه صوتی مهیج و آموزشی بتواند باعث کسب میلیون ها دلار درآمد شود و شما را نامزد دریافت جایزه کند، آیا آن را برای خود تهیه نمی کنید؟ نوارهای صوتی خلاقیت او را آشکار کرد. آلن کاس نزدیک 20 سال به عنوان تهیه کننده موفق برنامه های تلویزیونی موفقی هالیوود شناخته شده بود، اما فقط در ظاهر این گونه بود. او در ذهنش احساس می کرد ممکن است هر لحظه همه چیز به پایان برسد. احساس می کرد هیچ کنترلی بر زندگیش ندارد. همیشه تحت استرس و فشار روحی بود و دائما احساس می کرد از تمام خلاقیتش استفاده کرده و دیگر هیچ ایده جدیدی را برای به وجود آوردن فکر خلاق بعدی ندارد. سرانجام زمانی که فشار روحیش بالا رفته بود، به خود آمد و متوجه شد برای التیام دردش پرخوری می کند و در نتیجه وزنش بالا رفته است. این امر باعث شد احساس بدتری داشته باشد. سرانجام وقتی برنامه‌های پرزحمتی که تهیه کرده بود به مرحله پخش رسید، همه چیز به هم ریخت. ابتدا سعی کرد برنامه‌های جدیدی تولید کند، اما بازار کار خوب نبود و موفق نشد. او می توانست از تهیه کنندگان دیگر کار بگیرد، اما این برای موفقیت او کافی نبود. هرچه کمتر کار می کرد، نگرانیش بیشتر می شد. هرچه نگرانتر می شد، فشار روحیش بیشتر می شد و علائم بیماری ظاهر می شدند. او به یک دوره رکود سخت افتاده بود. بعد از مدتی وضعیت مالیش وحشتناک شد، وزنش افزایش یافت و جنگ با همسر و خانواده یک برنامه عادی شد. دوستانش را از دست داد، افراد تمایلی به کار کردن با او نداشتند و او روز به روز تنها و تنها تر می شد. یک روز در نسخه ای از مجله روانشناسی امروز متوجه یک آگهی شد. آگهی مربوط به نوارهای کاستی بود که تکنیکی برای تغییر الگوهای موجی مغز داشت و در شنونده فکر مثبت و تغییرات عاطفی ایجاد می کرد. اگرچه به نظر نامعقول می رسید، اما با خود فکر کرد چه چیزی برای از دست دادن دارم. او با مؤسسه تهیه کننده نوارها تماس گرفت و بعد از طی مراحل اولیه جلسه برای گفتگو با مالک مؤسسه بیل هریس ترتیب داده شد. بیل به او گفت در همین زمینه نواری به نام هولسینگ تهیه کرده است. آلن برنامه هولسینگ را سفارش داد و وقتی به دستش رسید نوار را در ضبط صوت گذاشت. راحت بر روی صندلی نشست، هدفون‌ها را در گوش قرار داد، تکیه داد و آسوده خاطر به آن گوش داد. او این کار را هر روز به مدت 30 دقیقه ادامه داد. از همان لحظه‌ای که از نوارها استفاده کرد، میزان استرسش کاهش یافت و نگرانی‌هایش کمتر شد. بعد از آن به نظر می‌رسید افراد بیشتری برای کمک به او تمایل دارند. در اطراف او همه چیز در حال تغییر بود. خلاقیت آلن نیز برگشت. او در ابعاد جدید موقعیت‌هایی را دید. راه حل‌های خلاق به طور معجزه‌آسایی مشکلات را از ذهن او پاک می‌کردند. هرچه از این برنامه‌ها بیشتر استفاده می‌کرد، عمیق‌تر می‌توانست خود را بشناسد. حالا دیگر به جای دوری از او، برای کار در پروژه‌ها به دنبال او بودند. وقتی اعتماد به نفس او برگشت و بالا رفت، احساس کرد سرنوشتش تحت کنترل است. استرس و فشار روحیش از بین رفت و مشکل اضافه وزنش حل شد.